مجله سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. روز جمعه است، زمان پخش برنامه مجله سلامتی است و دوستداران این برنامه منتظر هستند که برنامه این هفته مجله سلامتی را بشنوند. پس تا پایان با ما همراه باشید. صدای ما از شهر مقدس مشهد میشنوین و از طریق رادیو دری و ما به مدت 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. دری رادیو @irib.ir آدرس ایمیل ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. و 0920-878-2012 شماره ما در تلگرام و واتساپ است. صحبت‌های دکتر صاحب محمد جواد ضیا، دانستنی‌های طب، گیاهان دارویی و پرسش و پاسخ بخش‌های مختلفی است که در برنامه این هفته مجله سلامتی تقدیمتان خواهیم کرد. خب بدون هیچ مقدمه‌ای از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که در اولین بخش برنامه این هفته مجله سلامتی صحبت‌های کارشناس خوب برنامه دکتر سر محمد جواد ضیا را بشنوید.
سلام خدمت شنوندگان گرامی. عفونت با وریسلا زوستر ویروس دو مدل بیماری رو که کاملا از هم متمایز هستن رو به وجود میاره. یکی به نام وریسلا یا چیکن پاکس یا اسم فارسی اون آبل مرغان هستش. نوع دیگه هرپس زوستر که شینگل هم نامیده میشه و اسم فارسیش زونا هست. پس دو مدل هست، آبل مرغان یا زونا. اون عفونت اولیه‌ای که این ویروس به وجود میاره به صورت آبل مرغان هست، یک زایعات تاولدار منتشر در سراسر بدن به وجود میاد و خوب میشه. اما وقتی که خوب میخواد بشه میره ویروس در گانگلیون های ریشه خلفی اعصاب، اعصابی که از نخاع خارج میشن، پنهان میشه و مجدداً توی شرایطی که بیمار ضعیف هست دوباره این ویروس فعال میشه و باعث به وجود اومدن شکل دوم بیماری که همون زونا هست میشه، که زایعات دردناک یک طرفه و تاولی که محدود به درماتوم ها و نواحی خاصی هستن که اون اعصاب حس میدن به اون ناحیه. از عوامل خطری که باعث میشه فرد مستعد این باشه که دچار زونا بشه، مهمترین اونها سن فرد هست که مطالعات نشون میده که وقتی که ما مقایسه میکنیم افرادی رو که کمتر از 10 سال دارن با کسایی که 80 تا 89 سال سن دارن می‌بینیم که در سنین 80 تا 89 سال 10 برابر این بیماری شایع‌تر هست و بعد از 50 سالگی شیوعش به شدت زیاد میشه. یک عامل مهم پس سن هست که تو سنین پایین خیلی کمتر رخ میده. عامل دیگه‌ای که عامل خطر هست این هستش که صدمه فیزیکی و جسمی وارد بشه به فرد، مثل موقعی که فرد دچار زونای اعصاب مغزی میشه. عوامل خطر دیگه هم هستن، مثل اینکه فردی سرطان داره، حالا قبلا آبل مرغون گرفته، خب الان مستعدتر هست که خیلی راحتتر دچار زونا بشه، یا اختلال ایمنی سلولی داره فرد، یا بیماری مزمن ریه و کلیه داشته باشه. اما اون چیزی که ثابت شده دیدن که در میان زنان ابتلا به زونا بسیار شایع‌تر از مردان هست، حتی وقتی که سنشون رو در نظر نگیریم. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ بیمار باید مشورت داده بشه که بله این بیماری ممکنه به دیگران منتقل بشه، اما این ویروس وقتی که از فردی که زونا داره میخواد منتقل بشه، خیلی نسبت به کسی که آبله مرغون داره کمتر منتقل میشه. بازم انتقالش ممکنه رخ بده و باید فرد از این قضیه آگاه باشه. این رو باید بدونه فرد که فقط موقعی این ویروس منتقل نمیشه از این فرد بیمار به افراد دیگه که دو تا نشانه داشته باشیم. یکی قبل از این که این تاولها به وجود بیاد، اونجا فرد هیچ ویروسی رو منتقل نمیکنه به کسی. یکی موقعی که اون تاولها از بین رفته باشن و زیر اون تاولها پوست تازه در اومده باشه، اینجا هم دیگه ویروس منتقل نمیشه به افراد دیگه. اما کسایی که تا حالا این ویروس به بدنشون وارد نشده، اگر بهشون منتقل بشه دچار آبله مرغان میشن. خب فرد باید چیکار بکنه؟ فرد باید اون زایات رو با گاز استریل بپوشونه حتی امکان، باید دستاشو مرتب بشوره که از انتقال ویروس جلوگیری بشه. تا موقعی که این تاولها خشک و پوسته پوسته نشدن باید پرهیز کنه از تماس با سه شخص. یک، زنان حامله‌ای که هیچ وقت تا حالا تو عمرشون آبله مرغان نگرفتن یا واکسنش هم نزدن. دو، نباید تماس پیدا کنه با بچه هایی که زودتر از موعد به دنیا اومدن یا اینکه وزن موقع تولدشون کم بوده. سه، نباید تماس پیدا کنه با کسایی که ایمنی بدنشون پایین هست، مثل افراد پیر، افرادی که بیماری های مزمن دارن یا افرادی که ایز دارن. خب این افراد نباید ملاقاتش برن. این سه دسته آدم دیده شده. گزارش های متعددی اشاره کردن به این که حتی از راه هوا هم ممکنه که این ویروس منتقل بشه. اما حالا آیا فرد رو باید از دیگران جدا کنیم و توی یه اتاق دربسته؟ نه، این توصیه نمیشه که ما بیایم بگیم که این فرد دیگه با هیچ کسی ارتباط نداشته باشه. با تشکر، موفق باشید.
بسیار تشکر میکنیم از دکتر محمد جواد ضیا، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی. اما گردن درد یکی از مشکلاتی است که متاسفانه بسیار شایع شده و علتهای مختلفی هم میتونه داشته باشه، مثل فعالیت و کار، آسیب‌ها و برخی از بیماری‌ها. اغلب گردن دردهایی که در اثر فعالیت ایجاد میشن به علت حرکات تکراری و طولانی مدت عضلات گردن، تندون‌ها، لیگامون‌ها، استخوان یا مفاصل هستند. کشیدگی بیش از حد عضلات، آسیب لیگامون ها، گرفتگی عضلات یا التهاب مفاصل گردن هم از علل این مشکل به شمار میرن. اگر دچار گردن درد هستین، راههایی که در برنامه این هفته مجله سلامتی و در بخش دانستانی های طب خدمت شما عرض میکنیم میتونه که به شما کمک بکنه. یکی از راه ها استراحت کردن هست. میتونین که دراز بکشین و ماهیچه های گردنتان استراحت بتین، منتها توجه بکنین که بالش شما خیلی بلند نباشه یا خیلی سفت نباشه. گاهی گذاشتن تکه های یخ روی محل درد میتونه که به شما کمک بکنه. چند قطعه یخ را میتونین در کیسه فریزر بگذارین و روی گردنتان قرار بتین. هر 15 دقیقه میتونین این کار را تکرار بکنین، خصوصا اگر ضربه وارد شده به ناحیه گردن شما کوفتگی های وجود داره، در مواقع این کار میتونه کمک بکنه. نقطه مقابلش بعض وقتا گرم کردن هم میتونه که کمک بکنه، خصوصا اگر مطمئن باشین که عضلات گردن شما دچار گرفتگی هست. این گرما درمانی بسیار کمک کننده است، باعث میشه که عضلات نرم شوه و در نهایت این گرفتگی برطرف شوه و درد هم برطرف شود. دوش آب گرم میتونه راه بسیار خوبی برای این مسئله باشه. فقط توجه بکنین که این گرما درمانی نباید خیلی طول بکشه، که در این صورت به صورت کاملا وارونه میتونه که باعث تشدید درد شود. علاوه بر سرمادرمانی و گرمادرمانی، ماساژ عضلات هم میتونه که کمک کننده باشه و خصوصا در گرفتگی عضلات میتونه که بسیار کمک بکنه و این گرفتگی را برطرف بکنه. اگر در محیط کارتان به طور مداوم پشت میز کار نشستین و به صفحه کامپیوتر خیره شدین، سعی بکنین که ارتفاع چوکیتان را به درستی تنظیم بکنین و هر چند وقت یک بار با خودتان استراحت بتین. همینطور کاهش وزن در کسایی که دچار اضافه وزن هستن میتونه کمک کننده باشه برای که دردهای ناحیه گردنشان برطرف شه. مسکن ها هم بعضی وقتا میتونه که برای کنترل درد و برای شل کردن عضلات استفاده شه. و مسکن هایی که معمولا در بازار وجود داره و خیلی وقتا نیازی به نسخه پزشک هم نداره، در عین حال توصیه میکنیم که استفاده زیاد از مسکن صورت نگیره، خصوصا بدون تجویز پزشک. بعضی وقتا علت گردن دردها فشارهای روانی و استرسی هست که با ما وارد میشه. بنابراین اگر بتونیم آرامش خود ما را حفظ بکنیم و کمتر دچار استرس و فشارهای روانی باشیم، قاعدتا در کنترل گردن دردها بسیار کمک کننده خواهد بود، خصوصا در پیشگیری از انواعی از گردن دردها که استرس و اضطراب عاملش هست. بنابراین میتونین وقتی که دچار گردن درد هم میشین، به جای خلوت و بی سر و صدایی برین، دراز بکشین و سعی بکنین که به خودتان آرامش بتین. دیگه ای که بعضی از عادات غلط وجود داره که باعث ایجاد گردن درد میشه، مثلا داخل موترتان میخوابین یا ای که مرتبا در حال صحبت کردن با تلفن هستین در حالی که تلفن را بین گردن و شانه هایتان نگه داشتین. خب این عادات بدی است، بهتره که این عادات بد را خیلی زود ترک بکنین. البته غیر از این عادات، عادات دیگه هم میتونه وجود داشته باشه که باعث گردن درد شه و اینا رو ترک بکنین. و اگر هر روز صبح با گردن درد بیدار میشین، حتما تشکتان یک ایرادی داره و باید این رو عوض بکنین، یا بالشتان مشکل داره و شما لازم هست که این بالش را عوض بکنید. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه مجله سلامتی رو میشنوین و ما امیدواریم که انشالله برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. در این لحظه میخواییم که صحبتهای خانم دکتر مژگان تیموری رو تقدیمتان بکنیم، کارشناس برنامه در بخش گیاهان دارویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با معرفی گیاه انجیده سیاه در خدمتتون هستم. سرگل‌های این گیاه مورد استفاده دارویی داره و به عنوان سنتی به عنوان داروی آرام بخش، ضد تشنج و مسکن مورد استفاده قرار میگیره. همچنین میتونیم برای برطرف کردن علائم سرفه و اختلالات عصبی، خصوصا وقتی که اختلالات عصبی منجر به بیخوابی خفیف در بزرگسالان و کودکان پیش میاد، مورد استفاده قرار بدیم این گیاه رو. از طرف دیگه این گیاه برای درمان اسپاسم‌های معده، تهوع و سوء هاضمه‌هایی که ریشه عصبی دارن، ناراحتی عصبی پیش اومده، فرد دچار سوء هاضمه شده، میتونید از این گیاه برای برطرف کردن این مشکل استفاده بکنید. حالا به چه طریق اون رو مورد استفاده قرار بدید و مصرف بکنید، به خدمتتون عرض می‌کنم. دم کرده این گیاه رو به مقدار 2 تا 4 گرم اندام گیاهی خشک، یعنی همون سرشاخه های گلدار گیاه رو که خشک شده، به میزان 2 تا 4 گرم 3 بار در روز، یعنی 3 وعده این رو دم میکنید و در 3 وعده مورد استفاده قرار میدید. گاهی اوقات هم از تنتور اون به نسبت 1:1 که با الکل 25% مخلوط شده باشه، یعنی اینکه عصاره گیاه گرفته میشه و به نسبت مساوی با الکل 25% مخلوط میشه، میزان 1 تا 3 میلی‌لیتر یا 1 تا 3 سی‌سی یا با قطره چکان اگر که شما برداشت کنید 1 تا 3 قطره چکان‌های استاندارد برای یک فرد طی 3 بار در روز مورد استفاده قرار میگیره. ترکیباتی که در این گیاه وجود داره، مهمترینشون بالوتنول هست و همینطور لاکتون‌های دیترپنوئید. بنابراین توجه ما جلب میشه به این نکته که این گیاه میتواند گیاهی باشد که دارای ویژگی‌های ضد عفونی کنندگی برای افراد مصرف کننده باشه. نکته بعد این هستش که به دلیل اینکه اثرات بیولوژیکی اون در آزمایشگاه‌های مختلف در طب جدید به اثبات نرسیده، شما سعی بکنید که با مصرف دوزهای طولانی فرد مصرف کننده رو به مخاطره نندازین. بنابراین مثل بعضی از گیاهانی که در جلسات قبل هم خدمت معرفی شده و مواد مؤثره اون اثرات بسیار شدید سمی دارن، بایستی در دوزهای کوتاه مدت و همینطور به مقدار تجویز شده مورد استفاده قرار بگیره. ماروبین که ترکیب بسیار مهمی هستش در این گیاه و در گیاه ماروبیوم هم پیدا می‌کنیم این ماده مؤثره رو، باعث میشه که ترکیبی باشه مؤثر در ترمیم زخم‌ها و همینطور برای برطرف کردن ناراحتی‌های کبد و همینطور در درمان گال مورد استفاده قرار میگیره. گال میدونید یه بیماری پوستی هستش و استفاده از گیاه انجیده سیاه میتونه کمک بکنه که این درمان رو داشته باشید. طبق نظر فردی که متخصص طب سنتی هست و دوز درمانی رو برای درمان موضع اون یا درمان خوراکی اون به شما پیشنهاد میکنه.
بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مژگان تیموری، کارشناس برنامه مجله سلامتی در بخش گیاهان دارویی. اما راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده را با برنامه مجله سلامتی یک بار دیگه اعلام می‌کنیم که شما عزیزان بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده‌تان مطرح بفرمایید. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. صفر 75-202-40-67 شماره تلفن ما در افغانستان است. ۳۸۲۶ شماره پیامک ماست در ایران. ۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ 0794-71-71-44 شماره پیامک ماست در افغانستان. ۰۹۲۰-878-2012 شماره ماست در تلگرام و واتساپ. یکی از شنونده های خوب برنامه مجله سلامتی نوشته کردن که 5-6 ماه هست که شانه راستم درد میکنه، خصوصا زمانی که فعالیت بکنم، کار بکنم، این درد تشدید میشه. زمانی که استراحت میکنم یک مقدار درد بهتر هست و آرام میشه. به دکتر هم مراجعه کردم اما دواهایی که داده فایده نداشته. زمانی که دوا رو مصرف میکنم دردش آرام و خوبه، دوا که قطع میشه این درد دوباره شروع میشه. خواستن که کارشناس برنامه توضیح بدن که برای حل کردن مشکلشان چی کار باید بکنن. دکتر صاحب وحید گنجه‌ای‌فر، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی، متخصص محترم طب فیزیکی، در ارتباط با این سوال صحبت میکنن.
شنونده محترمی صحبتی داشتن، مشکلی داشتن در واقع در رابطه با درد شانه. خب اینو ما قبل از اینکه توضیح بدیم باید اشاره کرد که بدون دیدن بیمار، بدون معاینه، بدون انجام اون تستایی که لازم هست، واقعا سخت هستش که ما بتونیم راهنمایی در رابطه با درمان یک بیمار خاص انجام بدیم از طریق رادیو. ولی خب من سعی میکنم که یه سری مسائل رو خدمت این شنونده محترم بگم، امیدوارم که برای بقیه شنونده هم مفید باشه. در مورد درد شانه یه چند تا نکته رو شنوندگان گرامی دقت کنن. یکی این هستش که آیا همراه با ضربه بوده یا نه، چون که در مواردی که همراه با ضربه هستش ریسک یا خطر شکستگی وجود داره، خطر دریافتگی مفصل شانه وجود داره. بهتر هستش که به همکار ارتوپد مراجعه کنن و در اکثر موارد هم همکارا عکس ساده‌ای میخوان تا مشاهده کنن وضعیت مفصل و استخوان‌ها رو. پس این مسئله، حالا اگر که این شنونده گرامی من همچین مسئله داره، یادش میاد که به ضربه خورده یا به شونه افتاده همچین مسئله، حتما به پزشک ارتوپد مراجعه کنن، چرا که ممکن هستش که مشکلی از جانب ارتوپدی باشه. ولی خب من خیلی از بیماران هستن که واقعا سابقه ضربه یا سابقه دررفتگی اینها وجود نداره، خود به خود شروع شده عملا، یه حرکتی بوده که انجام دادن و مشکل ایجاد شد. باز در این رابطه من چند تا علائم خطر رو خدمت این دوستان میگم. یکی این هستش که درد صرفا در شانه نباشه و به سمت دست بیاد، یعنی به سمت پایین بیاد. بلخص اگر این موضوع، یعنی این دردی که میاد به سمت پایین همراه با گزگز و مرمور و یه حالت سنگینی اگر هستش، بازم این فوق‌العاده مهم هستش، باید یک متخصص ببینه و احتمال میدیم که مسئله از خود شانه نباشد و از گردن باشه. پس این هم یه مسئله دیگه. یکی هم این هستش که احیانا در خود مفصل شانه احساس لقی یا احساس شلی داشته باشه، یعنی که فرد با تکون دادن مفصل شانهش احساس کنه که یک مقدار مفصل شانه لق میزنه. این هم جز علائم مهم ما هست. یه مسئله دیگه هم این هستش که محدودیت در مفصل شانه ایجاد شده باشه. یه اصطلاحی هستش در پزشکی به نام شانه منجمد، احتمالا خیلی از شنوندگان هم شنیدن. شانه منجمد به این ترتیب هستش که ابتدا از درد شروع شده، بعد نهایتا ختم میشه به محدودیت شانه. این هم مهم هستش و معمولا در مرحله اولیه با فیزیوتراپی و درمان ساده‌ای که هست رفع میشه، ولی خب اگر که درمان کافی صورت نگیری نهایتا فقط در انجام حرکاتی مثل بالا بردن دست دچار مشکل خواهد. پس این هم یک نکته دیگه. و یه نکته دیگه دردهایی هستش که فقط شب بیدارش میکنه، این هم فوق‌العاده مهم هست. گاهی مشاهده میشه که برای این موضوع یا این مسئله که بیماری باش انواع خواب‌آورها تجویز میشه که به هیچ عنوان صحیح نیستش، چرا که موضوع اصلی یا اون مسئله‌ای که فرد از این خواب نرمال باز می‌داره دردی هستش که تو ناحیه شانه هستش. پس این هم یک مسئله دیگه که فرد این مسئله رو با یه مسئله عصبی یا مسئله روحی به هیچ عنوان اشتباه نکنه، نیازی به خواب‌آور نیست و بعد اون مسئله شانه که هستش برطرف بشه. و به حال اینا مجموعی هستش که من میتونم خدمت این شنونده عزیز بگم. اگر که درمان ابتدایی کردن یعنی درمان دارویی انجام بده و پاسخ نداده، احیانا اگر که فیزیوتراپی در دسترس هست میتونن با مشاوره که با یه همکار داشته باشن، حالا تعداد محدودی 10 تا 15 تا 20 جلسه فیزیوتراپی تشریف ببرن. در غیر این صورت اگه پاسخ نمیده، نیازمند هستش که یه همکار متخصص ایشونو ببینه و در صورت نیاز اون تست‌ها، آزمایشات یا گرافی عکسی که لازم هستش رو درخواست بکنه. امیدوارم که مطالبی که گفتم برای شنوندگان عزیز مفید باشه.
بسیار سپاسگزاریم از دکتر سید وحید گنجه‌ای فر. اما در بخش دانستنی های طب با شما عزیزان در ارتباط با دردهای گردنی صحبت کردیم و نکاتی را خدمت شما عرض کردیم. از فرصتی که باقی مانده من استفاده می کنم در ارتباط با سردرد هم نکاتی را خدمت شما عزیزان شنونده عرض می کنم. ای که سردردهای ما در بیشتر مواقع اینا سردردهای عصبی هستند و بسیاری از مواقع سردردهای خوشخیم و قابل بهبودن، اما سردردهایی هم داریم که اینا رو به عنوان سردردهای خطرناک میشناسیم و نیاز هست که پیگیری‌های بیشتری شود. خب تقسیم بندی در ارتباط با سردردها داریم: سردردهای خوشه‌ای، سردردهای تنشی یا هیجانی، میگرن. خودش یک از سردردهایی است که بسیار آزاردهنده است و بعضی وقتا زندگی آدم‌ها را کلن مختل میکنه. بعض وقتا عیوب انکساری چشم باعث سردرد میشه، ممکنه که سینوزیت ها باعث ایجاد سردرد در افراد مختلف شوه، سردرد های ناشی از حساسیت هست، سردرد های ناشی از عفونت دندان هست. عموم این سردرد ها سردرد هایی هن که به هر حال قابل درمانن. ممکنه که بعضی از انواع سردرد ها بسیار آزاردهنده باشه، اما قابل کنترل هستن و قابل درمان هستن. اما اگر علائمی وجود داشت، یعنی سردرد ما همراه با یک سری از علائم دیگه باشه، ما اینا رو به عنوان سردردهای خطرناک میشناسیم و حتما باید پیگیری بکنیم. مثل چی؟ تغییر در کیفیت سردرد داشته باشیم، یعنی سردردی که شدتش مرتب در حال بیشتر شدن هست، این مسئله میتونه که خودش یک علامت خطر باشه. سردردهای تکرار شونده میتونه که علامت خطر باشه. سردردی که فرد را از خواب بیدار بکنه خودش یک علامت خطر هست. سردردهای صبحگاهی حتما باید پیگیری شوند. سردردی که همراه با تهوع و استفراغ هست باز حتما باید پیگیری شود. سردردهای کودکان مهمن، خصوصا اگر تکرار شونده باشن باید پیگیر باشیم. سردرد در سالمندان هم اهمیت داره و نیاز به پیگیری داره. و سردردی که همراه با ترس از نور هست، اینا سردردهای خطرناکی هستند که اگر دیده شد حتما باید با پزشک مراجعه شود، پیگیری شود، کارهای تشخیصی و درمانی انجام شود. در لحظات پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.